الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أنه لو وقعت المعارضة بين الفقرتين في حديث واحد ذهب السيد اليزدي إلى التخيير ومعاملة التعارض بين الخبرين المستقبلين، وقلنا إنه غير وجيه، بل هذا الخبر يكون مجملا ولا ظهور له بعد وجود التناقض بين الفقرتين أو التضاد، ويسقط عن الوجيه لانصراف دليل الاعتبار عن مثل هذا الخبر. فدليل وجيه خبر الثقة إنما هو على فرض تمامية دلالة ذلك الخبر، لا أن يكون مجملا أو غير ظاهرا في معنى، ولا ينبغي الخلط بين ما قلنا هنا في جواب السيد وبين قاعدة تبعض فقرات حديث واحد في الحجية، لأن هناك إحدى الفقرتين غير قابل للالتزام ومقطوع البطلان، الفقرة الأخرى حجة لا مانع من الالتزام بها، فهناك لا يغاص بالمقام، لأن في المقام إنما يكون بين الفقرتين تناقض أو تضاد، من أجل ذلك مثل هذا الخبر المتضمن للكلام المتناقض لا يستر قطعا من الإمام، فعدلة الاعتبار منصرفة أصل هذا الخبر بخلاف قاعدة التبعوث. قلنا في الحجية كل فقرة مستقلة في الحجية، يعني إذا كان إحدى الفقرتين لا مانع من الالتزام به وكان موافقا للكتاب والسنة والعقل من دون مانع في قبال حجيتها، فهو يعني تلك الفقرة تكون مأخوذة. أما الفقرة الأخرى إذا كان مخالفا للعقل البديهي أو لضرورة الشعر لا يمكن الالتزام بها، بل هناك أساسا ليس مسبب قاعدة تبعض حديث واحد في الفقرات في تبعض الفقرات في الحجية ليس مسببه تناقض الفقرتين أصلا أبدا، لا هناك تناقض ولا تضاد بين الفقرتين، بل مطلبان أجنبيان، لكن إحدى الفقرتين في نفسه لا يمكن الالتزام به دائما أجل تضاد وتناقض، فمسبب تلك القاعدة فمسبب هذا يكون مغايرتين، يعني مغايرين، ولا يغاص أحدهما بالآخر. ثم يقول كلام في تعارض الأصلين، وحاصل كلام السيد أن الأمارتين الغائمتين على الأصلين إن قلنا بأنهما من باب التاريخية ولأجل الذن فيؤمن مع الأصلين معاملة الخبرين المتعارضين، بمعنى أن حجية الأصل فدلالة الخبر على وجهه الاصل يكون يمكن ان يكون على وجهين احدهما ان يكون ذلك الاصل الذي دلت الروايه على جريانه وحجيته يمكن ان يكون ذلك الاصل في نفسه امر مذنون يمكن ان يكون في نفسه امرا مذنونا يعني مطابقا لله اذا كان حجية ذلك الاصل اذا بنينا على ان دلالة تلك الأمارة على حجية ذلك الاصل انما هي لاجل ان ذلك الاصل مذنون في نفسه غالب المطابق للواقع كما هو شأن كل ذن أو أغلب المطابق للواقع كما هو شأن أي ذن من باب الذن فلو كان من هذا القبيل يكون تلك الأمارة القائمة على ذلك الأصل العملي من باب وجية الأمارات وجيته يعني يعامل مع الخبرين المتعارضين القائمين على الأصلين العمليين معاملة الخبرين. وعما لو بنينا على أن دلالة تلك الروايتين تلكما الروايتين على الأصلين إنما هي من باب تعبد المعنى لرفع التحير في مقام الأمان أرجع الإمام عليه السلام إلى ذلك الأصل في ذلك الخبر فكل خبر دل على أصل بالتعبد المعد لرفع التحير في مقام العمل من دون نظر إلى الباقي ومن دون أجل ومن غير أجل أن ذلك الأصل مذنون أو غالب المطابق أو أغلب المطابق لا أجل ذلك بل إنما فقط للتعبد المعد لرفع التحير في مقام العمل فبناء على المبنى الثاني قال الخبران القائمان على الأصلين المتعارضين يسقطان رأسا من دون جريان تخيير ولا ترجيع لعدم النظر لهما إلى الواقع حتى نأخذ بما هو أقرب إلى الإصابة بالواقع بالترجيع أو بالتخيير لأن التخيير فرق شمول الدليلين لكل واحد من الحكمين ولو بنحب لا بينه هذا لا يمكن الالتزام به في خبرين القائمين الأصلين بناء على المبنى الثاني ثم لنا إشكال عليه مناقشة يأتي بيانه ثم يقع الكلام في أن الذي قلناه الآن إنما هو في الخبرين المتعارضين بالذات الخبرين القائمين على الأصلين الخبران إذا قاموا على الأصلين المتعارضين إما يكون تعارضهما بالذات أو يكون تعارضهما بالأراد بالذات ماذا يعني؟ يعني إذا كان ذلك الأصلين بذاتهما متناقضين كالأصل الأصلين الجاريين في المجهول تاريخهما بدأ الأقدان هناك أحدهما من الجذ الآخر من الأب أو بدأ الأقدان أحدهما لأخت والآخر لأخت آخر للجهل آبله بحرمة الجمع بين الأختين ولكن لم يعلم أيهما مقدم وأيهما مؤخر مثلا استصحاب عدم التقدم في كل منهما يعارض الاستصحاب الآخر لأن الجمع بين هذين الاستصابين يقول إلى التناقض وإلى التضاد في نفسه مثل سير اليزدي للخبرين المتعارضين بالذات القائمين على الأصل إذا تعارضوا بالذات بهذا فأما إذا كان تعارض الأصلين بالأراد فمثل الأصلين الجاريين النافيين في أطراف العلم الإجمالي فإن الأصل النافيين إذا جريا على نفی کل واحد من طرف اجمالی ليس في نفس نفيهما تناقض ولا تضاد ليس هذا لا بل يمكن ان ينتفيان وانتفاء الحكمين معا في مرتبه الظاهر ليس في الواقع ولا ينافي بقاء الحكم الباقي على ما هو عليه بعد انتفاء هذين الحكمين الظاهريين فلا تناقض في البين ولا تضاد في ذاته فمساله بالعرض فقال كل ما قلناه انما يكون في الاصلين المتعارضين بالذات يعني لا بالعرض لان النظر الى الواقع اصلا و ابدا لا يمكن التفقه به اذا كان التعارض بينهما بالعرض كالاصلين الجاريين النافين في اطراف المجمالي ليس هذا النظر له اصلا الى الواقع اصلا لا يكون التفقه به لا يتصور هذا بخلاف غير أطراف العلم الإجمالي كالاستصابين الجاريين في المعلوم في المجهول تقدمهما وتأخرهما فإنه يمكن هناك تصور نظر الأصلين إلى الواقع الأغربية إلى الواقع بخلاف الجارية لنفي طرف العلم الإجمالي في شبة المحسوبة نعم لا يجريان لأجل مخالفتهما للعلم القطعي لا لأجل أنه ما نذر لهما إلى الواقع ثم يغض الكلام في أنه الأسلام المتعارضان ربما يمكن الجمع بينهما يعني ليس تعارضهما مستقرا نهائيا كما لو كان أحد الأسلين واردا على الآخر أو حاكما على الآخر وفيه يعني مطلب تقدم سابقا بيانه بالمناسبات ثم يقول كلام في تعارض أصلي عدم الزيادة وعدم النقيصة في الروايات هذا له ثمرات عديدة لا يحصى في مقام الاستنباط إذا كان مستطان لرواية واحدة يشتمل أحدهم على ما لا يشتمل الآخر عليه أو كان أحدهما ناقص والآخر غير مبتلى بهذا النقص فحينئذ بقى الكلام في أنه إذا تعارض الأسلام أصل عدم الزيادة وأصل عدم النقيصة أيهما يقدم قل لا أصل عدم الزيادة لماذا؟ لأن الإنسان مفتور على الذكر وإتيانه بفعل أقرب إلى الذكر من تركه لفعله لأن الغالب أن التروك تنشأ من النسيان والغفلة بخلاف الأفعال الصادرة من الإنسان فهو أقرب إلى الذكر من أجل ذلك يكون تلك الزيادة التي جاءت في كلام الراوي كان فعلا صدر منه تكلم لذلك فعلا التكلم بالزيادة فعلا وهذا الفعل الصادر منه أبعد عن النسيان بالنسبة إلى ترك ما ترك هذا اللفظ الرواية الأخرى لم يرد هذا اللفظ في هذه الرواية تكلم الراوي بهذا اللفظ هذا التكلم أبعد عن النسيان وأقرب إلى الذكر بالنسبة إلى الرواية الأخرى التي فاقدة لهذا الكلام هذا إجمال الكلام تفسير إنك أعرف مكنم ما در آخرين نقطة كي ديروز أرز كردين آقایون که حواسشون جمع بود خاطرشون هست دیگه عنایت کردن توجه پیدا کردن که آخرین مطلب ما دیروز چی بوده این بود که تعارض بین فقرتین یک روایت خب از چه عرض کردیم گفتیم که مرحوم سید گفته که تأخیر هست همون معنایی که ما در دو تا خبر مستقل متعارض داریم اینجا هم ایشون میگه چی آقا ما داریم خب اونجا تأخیر اصولی بوده اینجا هم هست تفصیل بین دوران بین محضورین غیر دوران بین محضورین بوده اینجا هم هست
بعد از اینکه ما مراجعه پیدا نکردیم یعنی که نتمن اول
بله
دو فقره حدیث که با هم تعارض داره اگر یکیش مخالف عامه بود اون اصل میکنیم
بله اگر دقیقاً معامله تمام معامله‌ای که با دو تا خبر متعارض مستقلشون میگفت میکنیم اونجا میکنیم فرقی نداره بله نتیجه این میشد که اگر یکی از این دو متناقضین در این روایت یکی از این دو فقره موافق کتاب سنت بود یکی دیگه مخالفش بوده خب قطعا اونی که موافق بوده چیکار میکنیم آقا؟ اخذ میکنیم. در واقع این داخل میشه، این صورت داخل میشه در مسبب قاعده تبعض فقرات حدیث واحد فی الحجیه، چون اونی که موافق هست مانعی بر حجیتش نیست، چون راجعه دیگه موافق کتاب سنت دیگه، ولی اونی که مخالف هست.
شما که میگید خبر مجمل میشه
حالا نه عرض بکنم، خب ما میگیم مجمل میشه در صورت استقرار تعارض داریم میگیم، معلومه که مقصود ما اینه، واضحه دیگه. اونجایی که ایشون میگه تغییر که تو صورت تکافؤ این است و تعارض مستقر بشه بین دو تا فقره، اینجا میگیم مثلا اصل این کلام که مشتمل بر تناقض است که اصلا به هیچ وجه قابل جمع نیست بین حاضرین و متناقضین و ترجیح هم وجود ندارد، یعنی هر دو میشه یا متضاد یا متناقض، و کلام متناقض متضاد از امام صادر نمیشه، اصلا عدل اولا مجمل میشه ظهور نداره. یک، خب اون خبری حجت است که ظهور داشته باشه، اصلا ظهور نداره دیگه، دو تا فقره دارد، این دو تا فقره هم با هم دیگه چی هستن آقا؟ متضاد یا متناقض.
هیچ اثر از حجیت ساقط میشه
بعد دیگه. ما همین رو میگیم قربونت برم دیگه، دقت کنید، یکیش اینکه ظهور نداره، یکی اینکه سندن از حجیت ساقط هستن، چون ادله حجیت خبر ساقط اینو درک کردیم، اصلا شامل این خبری که مشتمل بر تناقض باشه شامل چی آقا نمیشه، اوغلا بچ این خبری عمل نمیکنن، میگه اینو باید از خوش پرسی. توجه فرمودی؟
این خبر مثلا 8 فقره داشت.
حالا عرض میکنم خدمت شما، دونه دونه رو عرض میکنم. خب عرض میکنم که برای اینکه فقرات دیگه هم داشت، اما این دو تا فقره از حجیت ساقط میشن، اون وقت مجرای باز اون قاعده تبعض فقرات حدیث واحد در حجیت میشن، یعنی 8 فقره داشت، دو تا فقره که هستن این دو تا با هم تناقض دارن، هیچ گونه مرجعی هم بین همان، خب این دو تا ساقط شدن، 6 تا فقره دیگه دارن اونا هیچ گیری ندارن، خب اونا عقد میشن دیگه، این مجرای همون قاعده میشن. پس اون قاعده اصلا به اینجا هیچ مساسی نداره، هیچ ربطی نداره. چرا؟ در اون قاعده تبعض فقرات حدیث واحد فی الحجیه اونجا لازم نیست که بین فقرات تناقض باشه، اصلا دو تا فقره اصلا کاری به تناقض نداره، اصلا اونا غالبا اونجاییه که اجنبی ان، غالب موارد اون قاعده اونجاییه که چی اصلا آقا اجنبی ان، دو تا فقره است، یه فقره یه مطلبی میگه که اصلا ربط به این فقره نداره، این فقره یه مطلب دیگه. خب لکن یکی از این دو فقره فی نفسه قابل ارتزام نیست، اصلا مخالف قرآن، خلاف ضرورت دین هست یا خلاف عقل بدیهی هست، توجه فرمودی؟ این خب اون مسئله. حالا یکی از مصادیق اون اونجایی میشد که دو تا فقره متضاد یا متنافذ باشن، یکی از این دو فقره موافق کتاب و سنت باشد، دیگری چی آقا؟ مخالفش باشد مثلا. خب اون یکی از مصادیقش میشه، نه که مسبب اون باشد، مسبب اون عامه که غالب مسبب اون اونجاست که اصلا قابل تضاد و تناقض نیست. بله مواردی که ما تا به حال برخورد کردیم که مثلای خوبی دیگران به این قاعده استدلال کردن، هیچ کدوم از این از قبل تناقض و تضاد نبود، قبل ما یتفق که در یک روایتی دو تا فقره با هم دیگه در یک کلام تضاد و تناقض داشته باشد، چون موردش کمه خیلی. توجه فرمودید؟ بله.
مثال چی بزنم؟
بله.
مثال واقعی از خبرانی
که اینجوری هستن. بله از کردیم خدمت شما، چون همون در قاعده تبعض برید نگاه بکنید، ما اونجا اونجا و در اینجا، در اینجا که دو تا خبر فرض کنید که با هم دیگه بخوان در یک کلام تعارض بکنند و بعد تعارض بکنند، خود مرحوم سید در اینجا و در اون جلد ششی که ما دادیم، نمیدونم میشه مثال زد یا خیر، ما در اینجا بله ایشون در بله صفحه 175 من کلام ایشون رو میخونم ببینم ایشون چه مثالی زده برای این، در صفحه 175 عبارتش اینه، دارد که بله اذا فرض فی خبر واحد کلامان متعارضان سواء اسند کل منهما الى الامام مستقلا کان یقول قال الامام علیه السلام کذا و کذا و قال ایزن کذا، مثلا ایشون هم نبه کذا و کذا گفته، اولا بن ینقل انه کلامن، یا نقل بشه در کلامش، یکون زیدهو معارضن به صدره، نقل بشه یا اسناد داده بشه به حضرت، فرق ندارد، لعنه او فی قبط خبرین متعارضین، اولا یکون کذالک الظاهر و الابل که گفته همون خبرین متعارضین، بعد خودش در اینجا دیگه کلامش تموم میشه. مثالی ایشون برای این قضیه نزده، توجه فرمودید ما آیا مثال زدیم یا نه؟ در اینجا البته ما تطبیقات داریم، سه تا تطبیق داریم. من ادرک الامام بعد ما رفع رأسه من السجده، مسئله تولی من قبل الجاهر، مسئله العدول عن صورت الجد، اینا رو باید نگاه کرد. شما مراجعه بفرمید به اینجا، ما الان میخوام اصل کلیشو بگیم دیگه. بله خب، ولی موردش کمه که از این قبیل باشه. خب از این فارغ شد، پس مختزای تحقیق این است که اصلا اساسا ادله وجود خبر ثقه قاصر هست که شامل بشه مثل یه خبری رو که خودش فی نفسه دچار تناقض یا چی است، تضاده، که از امام معصوم بخواد صادر بشه مخصوصا اوغلا اعتنا نمی کند تا چه رسید به امام معصوم. معامله حجتین نمی کنن، معامله لا حجه می کنن نسبت به اصل خبر. بله، چون دو تا فقره مال یک کلامه. بله بله
بعد
تراز فراد
حدیث
هم آقا
میگن که مگه
میشن
امام
بی خلاف ضرورتی خب اونم دلیل خودشو داره، این قدری خودشو مثل حجر فی جنب الاسبد میشه. دقت کنید آقا، در اونجا فی نفسه اون خبر اون فقر قابل التزام نیست، لا لعجل تناقض از التزام، فی نفسه ای اصلا خلاف ضروری دین هست. در اینجا عدم امکان صدور چنین خبری به خاطر اینکه این دو تا فقره با هم دیگه چی دارن؟ تضاد و تناقض دارن. توجه فرمودید؟ بله بله.
یکی که در همون قاعده تبعه بله، مغلا به خبری که یه بخشش اصلا فی نفس قابل اعتبار خل... نباشه عمل نمی
کنه. این نداره، اشکال نداره. این رو دیگه در همون قاعده باید صاف بکنید. اون بحث رو الان کردیم. الان دیگه در اون قاعده نمیخوام بحث بکنیم. این سال مربوط به نفس اون قاعده هست. توجه فرمودید؟ بحث قبلا کردیم. خب.
این یکی از تبعه.
بله.
تقدیم
پذیره. بله بله.
این
هم
میگه میشه
که
دو
روایت
داریم دیگه، یه
کلامی
هست این
خبرش
قابل التزام نیست،
این خبرش
قابل التزامه.
کی گفته؟ درست نیست دیگه، هر دو قابل التزام نیست. چرا حواستون جمع نیست؟ یک مطلبی که ما میگیم دقت کنیم. ده چند بار گفتم این رو، گفتیم که در این ما نحن فی ما فرض کلام سید اونجاییست که این دو تا فقره تعارض داشته باشن به نحو مستقر، هیچ کدوم راجعی نداشته باشن، علاوه تضاد یا تناقض غیر قابل چی آقا؟ التزام، بدون این که مرجحی باشد. آقا سوال کرد، ما در جوابش گفتیم دیگه، دقت کنید آقا، اگر گفتیم یکی موافق کتاب و سنت باشد همین میشه راجح، همون میشه حجت، اون دیگری میشه چی آقا؟ لا حجه. این گفتم به ایشون داخل در چی میشه آقا؟ مجرای اون قاعده تبعوض میشه. تازه
من سوالم اینه، در تبعوض فقرات حدیث ما اینکه فرض کردیم مثل که دو تو روایت اومده، یکیش قابل التزام نیست، یکیش قابل التزامه.
خب
اینجا نگاه میکنم،
خب
اینجا رو من بگم دو تو روایت
نه، درست نیست دیگه، چون در اونجا دو تا فقره فرض این است که یکی حجت اغلای عالم در مسئله حجیت با هر فقره معامله مستقل دارن. فرض این است که یکی از این دو فقره چی است آقا؟ بفرمایید حجت مفروض کلامونه. ما سیر و غلار اونجا گفتیم که با هر فقره که مانعی از حجیت نداشته باشد معامله چی میکنن؟ حجیت میکنن. همون اغلا در اینجا معامله لا حجه میکنن. چرا؟ چون هر دو قابل التزام نیست. ها در اینجا معامله چی میکنن آقا؟ بفرمایید لا حجه. به خاطر همین است که دلیل اعتبار از اینجا منصرف است. اتفاق فرمودی حتی بنا اولان بر اصل بچین خبری جاری نیست. اینه میخوام بگیم. بله اونجا مراد حجیت بوده. اتفاق بفرمایید. عرض میکنم که خب این تعارض اصلی بود که ایشون ما تعارض اصلی هم وارد نشدیم. بله کسرت سوالات حواسم رو پرت میکنه دیگه. بله عرض میکنم که خب تعارض اصلی مرحوم سید تفصیل گذاشته در تعارض اصلین بین این که دلیلی که اون خبری که اون اماره‌ای که بر اصل عملی قائم میشد، خب همه قبول دارن که این اماره حجته. حجت است یعنی چی؟ یعنی اصل عملی را که مفادش حجت میکنه، درست؟ حجت میکنه در ظرف شک. خب حالا این وجه حجیت وجه دلالت این اماره بر حجیت این اصل دو تا میتونه باشه، دو تقریر میتونن داشته باشد. وجه دلالت این اماره و این خبر بر چی آقا؟ بر حجیت این اصل. یه تقریب اینه که من باب زنه، این باب زن یعنی چی؟ یعنی چون خود این اصل مثلا استصحاب گفتن از زنون اقلاییست بعضی گفتن حتی حیوانات هم به استصحاب عمل میکنن فضلن از انسان، توجه فرمودید؟ یعنی خود این اصل چون مزنون هست، مزنونه. یعنی چی مزنونه؟ یعنی فی نفسه زن آور هست به واقع، اقرب الالواقع هست، غالب المطابقه هست او اغلب المطابقه هست، فی ظرف شک. البته فی ظرف شک، چون موضوع استصحاب در نظر عقلا اگر شک بکنن، اگر حالت سابقه داشته باشن، به ملاک این که چون حالت سابقه اقرب الالواقع هست گرایش دارن به اون حالت سابقه رو عمل کردن، ترتیب اثر گذاشتن. به خاطر این و کذا فی سایر اصول العملیه که وجه دلالت این خبری که بر حجیت این اصل عملی قائم شده است، وجه دلالت بر حجیت این من باب چی گفتن آقا؟ من باب الظن. خب قول مقابل چیه؟ نه اصلا کار به ظن نداره، باب دیگه رفت از دست ما کوتاه شد، شک داریم. فقط و فقط من باب تعبد محض است برای رفع تحیر در مقام چی آقا؟ عمل من دون عیه ندارن الى ظنیتی الى کونه مزنونن الى غالب المطابقتی او اغلب المطابقتی، تجربه بدون هیچ نظر این چیزا. عبارت سیدو ببینید، اما تعارض الاصلین فان جعلنا اعتبار الاصول من باب ظن، در اون حاشیه شما اومده من باب ظن، فحالها که حال فحالها حال الادله، و ان جعلناها من باب تعبد یعنی المعرض فمقتضى القاعده اینه ازن فيها ايضا التساقط، اما دون تاخير و ترجیح. در بقرا فرض اول کجا تساقط بود، اما در مرتبه تودی بعد از چی آقا؟ ترجیح و تاخير. اما اینجا هم تساقطه، بله متعارضین هستن، منتهی دیگه نوبت به ترجیح و تاخير در این فرض دوم چی آقا؟ نمیرسه. این تفسیر ایشون که ما معنا رو باید نگاه بکنیم چی هست دیگه، جدا نکرد کدوم به کدوم. ما حرف بکنیم که علت تحقیق عدل اصول هیچ نظر به واقع نداره، امام فقط در مقام رفع تحیره، وظیفه ظاهری عملی هست، واقع معیوس شده، واقع نظر از واقع هست. پس اون چرا که ایشون میگن در شق اول اینجا مترتب چی نیست؟ تساقطه. اما ما فرق میذاریم بین تخییر و ترجیح. میگیم ترجیح لامناسه. چرا؟ برای اینکه خب یک خبری قائم شد که آقا شما رفع تحیر رو به این گونه بکن، با این حکم، با این تکلیف، با این وظیفه عملیه. یه خبر دیگری قائم میشه دیگر که شما وظیفه عملی شما اون نیست، اینه. پس اینکه متعارضه اینم دیگه، مخالف همه. خب حالا اگه یه نسلی که یکی از این دو مشهور بود، یکی از این دو شاز بود، یعنی شهرت داشت، شهرت روایی داشت اصلا اساسا، خب کدومش مقدم میشه؟ و قطعا اونه که مشهور بود دیگه، اون در مقام تعیین وظیفه ظاهری هم باشد، با قطع نظر واقع هم باشد، با این ترجیح لا مناسب منه وقتی مرجح باشد. یکی موافق کتاب و سنت بود، دیگری مخالف بوده، خب کدومش مقدمه؟ خب معلوم بکنه. پس ترجیح لا مناسب حتی علا بنان حلازه بکن. اما تأخیر رو با ایشون موافقی. چرا؟ چون تأخیر فرض این است که یکی از این دو واقع باشد. آخه فرض نیست بنابراین علا قطع به قطع نظر از واقع و تعبد محض، اصلا نظر هیچ کدوم نظر به واقع ندارن، تا اینکه بخوام بگم یکی از این دو چون واقع هست پس بنابراین تأخیر لا بینی. لذا اون نصوص تأخیر در باب اخبار علاجیه که دلالت کرد بر چی آقا؟ فما وسعان علیک به احیه معامل، او اصلا منصرف است از اونجایی که بفرمایید که اصل عملی باشد. اون نظر دارد به اونجایی که دو خبر نظر به چی آقا؟ واقع داشته باشد، چون میدانیم که یکی از این دو واقع هست. فلذا هر کدومی که شما اختیار کردید همون میشد واقع. یعنی اینجا قابلیت تأخیر دارد، چون این دوتا روایت سیام شامل میشد هر دو حکم رو، و ما میدانیم که یکی از این دو حکم واقعیه. خب اما در اینجایی که هر دو رو میدونیم که هیچ کدوم نظر به واقع ندارن، موقعی نظر به واقع، خب
تصورتون اصل عملی ممکنه اصل عملی نباشه، مثلا قاعده طهارت هم هست.
بله اصل عام، البته
این جواب شما
بله اصل عام، اونم اصل عملی، اصل عملی این چارتا فقط نیستن،
اون در فرض تحیر نیست.
چرا؟ اونم شک اخذ شده، حتی تعلم انه قذر گفتن قرینه است، که یعنی کل مجهول طهار، اصل مجهول طهار اخذ شده به قرینه باید.
من گفتم مثلا حتی تعلم یعنی چه شک داشتی چه نداشتی تا زمانی که علم به خلاف.
نه 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 این حرف دیگه درست نیست، حتی تعلم اجازه بیده خب. نه نه اینا همه اصلیست که در موضوع شک عقص شده، حتی تعلم رم همه قبول دارن، شک ندارن که این اصلیست که در موضوع شک عقص شده، به خاطر این که این حتی تعلم یعنی فرض این است که اون ظرف طهارت ظرف جهل، اصلا یعنی این خودش دلالت لفظی داره، اصلا لفظ شک لازم نیست که در بحث اصول عملیه گفتیم قبلا که در اصول عملیه لازم نیست که لفظ شک تو نص بیاد، نه جهلم بیاد کافیه. اونا اماره است، قاعده سوق اماره است، اصل نیست، سوق اماره است، مخلوط نشد با هم. اصل تو صحه درش اختلافه که اصل است یا اماره.
بله بعضی وقتا اینو با هم دیگه تعارض.
نه 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 اجازه بده عمارات حسابش نزد است جداست، اصل اینه که در موضوع دلیلش لفظا شک یا جهل چی شده باشه، آقا اصل شده باشه.
ما الان قرار میگیره دیگه،
در بحث ما فقط اصل قرار میگیره، اصلی که در موضوع دلیلش چی شده، چی اصل شده باشه، آقا شک، تعریف اصل برای صادق باشه، این اصله.
بله قاعده فقهیه با هم
دیگه تعارض بکنه، اون عمارات اگه برگرده به عمارات داخل در عمارات میشه، باید به اون دلیل نگاه کرد، با اون متعارضه رو باید نگاه کرد که آیا این از قبیل اصله یا از قبیل چی است. آقا الامارتو کاشفن الواقع هست. خب حالا این از این جهت. یه مطلب دیگه این است که تعارض اصل اون زمانی مستقر میشد که این دوتا قابل جمع چی آقا نباشن. خب اصل چجوری هم میشد با هم دیگه؟ خب این است که یکی وارد میشد بر دیگری یا یکی حاکم میشد. مثلا وارد همین اصل عدم تزکیه، این اصله، چون استثاب دیگه، حیوان گوشت رو به شما دادن، شما این طرف مؤمن نیست، توجه فرمون شک میکنید، حالا یا دلیلی شک میکنید، یک قرینه کسی تزکیه شده یا نه، اینجا استثاب جاری میشه. استثاب چی هست؟ از اصول عملی هست دیگه، چون موقعی که حیوان زنده بود که تزکیه در کار نبوده، تزکیه حادثتون وقعت عرضت علا هادر لحن، توجه فرمونی علا هادر حیوان، اون وقت این استثاب عدم تزکیه جاریست. این یک، این محکوم میشد به غیر مزکا میته. از طرفی اصل طهارت، اصل هدیت، هر دو اصلا در موضوعشون جهر عقص شده عرض کردیم جاریه. خب اون اصلیست که در رتبه حکم جاریه، یعنی کل ما شکر در نو حلال و حرام و طاهر و نجسون فاوه چیقا طاهر و حلال. اما اینجا میگه خود این شیء اصل اثبات میکنه در حکم میته هست، غیر مزکا برای ما غیر مزکا درست میکنه، اون وقت غیر مزکا مجرای اساس طاهر میتونه بشه، خیلی اصلا در رتبه موضوعشه واقع میشه. یا بفرمایید که در استثاب اصل عدم انتقام که بین صاحب جواهر و بارها از گردن در بحث ربا اختلاف شده و بین سید، اونجایی که یک شیء شک داریم که از قبیل مکیل اصلا از قبیل مکیل موزون است یا از قبیل عدد، شک کردیم. خب این رو گرفتم معامله کردم مثل نبه مثل، ما شک داریم این متا از قبیل مکیل موزون هست یا اصلا از قبیل عدده، اگر از قبیل عدد باشد این معامله صحیحه، اما از قبیل وکیل موزون باشد این معامله چی هست؟ بله باطل، ربا معاملی. خب شک کردیم چیکار بکنیم؟ صاحب جواهر گفته که اصل عدم انتقال جاری میشه، استثاب چی آقا؟ عدم انتقال، چون بخاطر اینکه قبل از اینکه معامله بشه هر یک از مال صاحبش بود دیگه، خب کیس خودش بوده، حالا که معامله شده شککنا انه انتقل من کیس صاحبه من ملک صاحبه الى المنتقل الى املاک، خب اینجا از عدم انتقال استثاب جاریه، این استثاب. در مقابل سید گفت نه بالاخره معاملتون بقر نشک انه حاضر منتقل الى حلال و حرام، قاعده هدیت جاریه در عروه، این رو فتوا داده. تمام این به قول من نص کلامشون در همون کتاب ربا بودن. خب اینجا معارضه میشه بین دو تا اصل، اصل عدم انتقال حاضر ملک که قطعا نتیجهش حرمت تصرف در این منتقل الهی هست و زمان هست و غصب، و اصل چی آقا؟ طهارت، اصل حلیت. کل شیء عندك حلال حتی تعلم انه بعینه حرام. نه اصل حلیت، چون ما شک داریم حاضر ما ایجوز التصرف فیه ایحل التصرف فیه ام لا. الان منشأ شک چیه؟ بله خب او اعتنا نکرده بین گفت اینجا هم شامل میشه سید، گفت تو کل اون چرا که شک کرده در اون حلال و حرام ها رو چی میشه دقا شامل میشه. ما همونجا گفتیم نه حرف صاحب جواله درسته، چون اون اصل چی از آقا سببیه، در رتبه سبب قرار دارد. پس بنابراین یکی از وجوه جمع اصل سببی مسببی، ما کل هر اصل سببی رو به اصطلاح این رو بفرمایید که مقدم میدونیم حتی برامره که نکته بعدی کلام ماست، که اگر در مقابل اصل یک اماره بود توجه فرمودید که این اصل رتبهش تنقیه موضوع اون اماره باشد، باید این اصل بر اون اماره هم چی است آقا؟ مقدمه، چون اماره نظر به جهل و حکم دارد. خب هیچ اماره اثبات موضوع خودش رو چی آقا؟ نمی کنه. فرض این است که ما در تحقق موضوع شک داریم، اون وقت اگه این موضوع مسبوق به عدم بود، استحصاب بر جاری بود، محکوم شدیم به عدم تحقق حاضر موضوع، اون اماره هم دیگه خود به خود اینجا رو شامل چی آقا؟ نخواهد شد. این هم مطلب بعد پنجم است. اما مطلب چهارم که نکردیم، اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه. اصل عدم زیاده یعنی چی؟ یعنی روایتی دو تا نسخه اومده، در یه نسخه یک لفظی اضافه دارد که این لفظ اضافه بار معنا دارد، فتوا دارد، حکم دارد، برایش مترتب میشد این لفظ اضافه. ولی این لفظ اضافه در اون روایت دیگری که به این حاضر سند و به این حاضر متن که در سایر فقرات هیچ گونه فرقی با هم دیگه چی آقا ندارن، رجال سندشون همه یکیه، یعنی نقطع و انهو روایت اون واحده، منتش به دو طریق نقل شده، به دو طریق نقل شده، یعنی یکی رو شیخ نقل کرده در کتاب خودش، یکی رو صدوق نقل کرده، راوی یک راویه. من غالبا اون چرا که شیخ نقل میکند خیلی هاش کلینی نقل کرده در کافی، از کسانی که اهل بحث باشن عباسون جمعه، که آنچه که شیخ توسی خیلی هاش نقل میکند کلینی چی آقا نقل کرده، متشیشون به کلینی با سند میدن نقل میکنه خودش. خب حالا اینجا اصل عدم زیاده، یعنی اصل این است که اون لفظ زیادی که در این روایت در این نسخه آمده است حجت، معامله چی باش بکنیم آقا؟ حجت بکنیم. نتیجه اصل عدم زیاده یعنی این زیادی رو معامله چی کار بکنیم آقا؟ حجت میکنیم. یعنی چی اصل عدم زیاده؟ اصل عدم زیاده یعنی اصل این است که این زیاده صدرت، واقعا صدرت، صدرت منو لا ان نسیانه لا ان غفلتن، چون اگر از نسیان و غفلت باشد این زیادی میشه به نسبت به معنی که از امام صدر حقیقتن، این چی میشه آقا؟ زیادی میشه. اما اگر چنانچه نه اثبات بکنیم که واقعا از اون صادر شده، این دیگه زیادی نمیشه، این اصل معنی میشه. توجه فرمودی؟ چرا اصل عدم زیاده در مقابلش نقیصه است دیگه، نقیصه اما در اون طرف جاریه، اونی که این عبارت نداره اون طریق، اون آقا میگه اصل عدم نقیصه است. یعنی چی؟ یعنی اصل این است که راوی داشت اون رو نقل میکرد با حواس نقل میکرد، از ذکرین با حواس جمع نقل میکرد، با اون چرا که نقل کرده همون واقعی است، اون چرا که نیاورده در کلام خودش از امام هم صادر چی آقا نشده. اصل عدم نقیصه یعنی چی؟ یعنی این روایتی که الان زیادی رو ندارد اصل است که نقصان نداره، اون چرا که آمده است همون متن کلام امام هست بدون نقیصته. یعنی چی؟ یعنی این راوی هیچی رو فراموش نکرده، جا نداشته. حالا ما هم میگم اصل عدم زیاده مقدمه اذا تعارضا، خب الان همین جایی که گفتیم الان اینجا تعارض بکنن دیگه. خب از اصلا عدم زیاده میگه مقدمه. چرا مقدمه؟ چون اگر باید ما نگاه بکنیم به غالب انسان ها که کدوم یکی از این دو ترک فعل کدوم یکی از این دو غالبا نسیان بردار است، غالبا از نسیان ناشی میشود، طبعا و قطعا اون فعل اقرب به ذکره تا نسیان، چون نسیان معونه نمیخواد خود نیاورده. غالبا چه با نگاه بکنه انسان وقتی که نسیان بکنه چیکار فراموش بکنه، اما یک لفظی رو بگی از روی نسیان این کمتره. ما نمیخوام بگیم اصلا نیستا، چون انسان مفتور بر ذکره، بر التفاته، اون وقت فعلیه که اختیار خودش داره ازش صادر میشه. اصل نیست که از روی چی اصلا بر اساس فطرته، یعنی بر اساس ذکرشه. قد یستو من هون نسیانه، اما این قد هست به خلاف تروک. تروک غالبا از نسیان، لذا چون این غلبه هست لذا برای ما اصل درست میکنه، اصل عدم زیاده. این در میان تمام این حرفایی که گفتیم این رو هیچ کس نگفته بودا در تاریخ، اصلا من در هیچ کتاب اصولی ندیدم، ولی دیدم این از همه بیشتر ثمر داره. این دو تا اصل توجه برمودی هر گام به اصل دیگه تبدیل اصل میشه دیگه. بله این ثمرش زیاده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.